بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم اون چه که در عالم آخرت هست تجسم افعال و کردارهای ما در دنیاست. اون چه که در آخرت باش برخورد میکنیم اعمالمونه در دنیا که مجسم شده. البته اسکلت اصلی بهشت و جهنم خلق شده و هست، الان هم هست، ولی این نازک‌کاری های بهشت بعدن میره از اعمال ما درست میشه. در بهشت یه درختی هست به نام طوبی، در جهنم یه درختی هست به نام زقوم. میخوام رابطه این مسائل خدمتتون بگم. فکر نکنید که در بهشت و در جهنم مطالبی که ما میگیم مطالبی هست که داریم رمانتیک صحبت میکنیم. نه، این حقیقت و واقعیت و اینا چیزایی است که ما از دنیا اینها رو میبریم و روی اینها خداوند مفصل به توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به توسط پیغمبر و به توسط ائمه صحبت کرده مفصل. تجسم اعمال بهشتیان و جهنمیان همه در بهشت و جهنم ظاهر میشه. در دنیا بدا با هم ارتباط معنوی دارن، ارتباط قلبی دارن، ارتباط واقعی دارن، در تاریکی و ظلمت. خوبان با هم ارتباط دارن در دنیا، خوبا خوبیاشون ریشه داره و شاخه داره و برگ داره و شاخه داره. بدام بدیاشون ریشه داره، شاخه داره، میوه داره، برگ داره. وقتی که یک کسی خدای نکرده مثلا اهل کبره، این کبر ریشهش تو خانه شیطانه، تو خانه فرعونه، تو خانه نمروده، شاخهاش اومده تو خونه این. این تبدیل میشه در قیامت در جهنم به درخت زقوم، ریشش در خانه شیطانه و شاخهاش تو خونه ایناست. وقتی که یک کسی کار خوب انجام میده، کارهای خوب هم ریشش در خانه امیرالمومنین و پیامبر اکرمه، شاخه ها و برگاش تو خانه های مومنینه. خب این کلش. پس اونجا تجسم اینجاست و از اینجا ما میبریم. اونجا درخت زقوم در مقابل درخت شجره طوباست، هر دام شاخ و برگشون خیلی زیاده، هر دام سایه دارن. این به اصطلاح تجسم کار دنیاست در آخرت. این یه بیان. یه بیان دیگه از خیلی جالبی که تو این روایته، میفرماید که هر کدوم از کارهای خیری که شما انجام میدید، یه شاخه از شاخه های درخت طوبی را شما مالک میشید. خدای نکرده هر کسی یه کار بد انجام بده از کارهای بد، یه شاخه از شاخه های درخت زقوم رو مالک میشه. معلومه دیگه اینجا هم همینطوره. اینجا کسی که کار بد انجام میده در واقع یه شاخه آتش روشن میکنه برای خودش. هر کسی یه کار خوب انجام میده، یه شاخه سایه‌دار، برگدار، زینتدار، زیبا با همه خصوصیات برای خودش احراز میکنه. این در بهشت، اون در جهنمه. صفحه 166 کتاب بهار جلد 8 حدیث شماره 111 رسیدیم به اینجا که کسی که اصلاح کند بین مرد و زنی را، کسی که اصلاح کند بین پدر و پسری را، کسی که اصلاح کند بین دوست و دوستی را، کسی که اصلاح کند بین همسایه و همسایه ای را، اصلاح کند بین دو نفر غریبه هیچ نسبتی با هم ندارن، دوست بودن حالا جدا شدن، فقط تعلق منه به غصنن، به شاخه آویزون شده. اگر ما ریا نداشته باشیم در این کار، اگر تظاهر نداشته باشیم، اگر قصد دنیا نداشته باشیم، انشالله یکی از اون شاخه ها رو به خاطر این کار ما اشغال کردیم، مالک شدیم. چرا؟ برای اینکه صلح بین یه اجنبی و اجنبی، تازه این اجنبی نیستن، پدر و پسرم، اینو دامادا بشنون و عروس خانمان بشنون. پدر با پدر زن، مادر با مادر زن، مادر با مادر شوهر، پدر با پدر شوهر از نظر حقوق شاید یه نصف پله فرق داشته باشم. نگو من پدرم احترامشو دارم، پدر زنم میخواد سر به تنش نباشه، یا مادر زنم یا پدر شوهرم. به همون اندازه که پدر نسبت به فرزنده، پدر زن و مادر زن هم و پدر شوهرم نسبت مادر شوهرم نسبت به فرزند هستن. حالا اینجام یه داستانهایی داره که عرض میکنم. کسی که اصلاح کند بین انسان و همسرش و پدر و فرزند، تمام فرزندان من و برادران من که اینجا هستن همه پابوس پدرشون هستن و باید باشن، و بدونید که اگر غیر از این باشه خیر نمیبینید. حالا به اصطلاح من خیلی داستان کم میگم، چون انقدر خودم داستان دارم در برخورده که احتیاجی به این که داستان بگم و وقت من برای بگذارنم ندارم. در چندی قبل تو خیابون منتظر تاکسی بودم، یه کسی ما به ما رحم کرد، ما رو سوار کرد. سوار که شدم دیدم که پیرمردی آشناست. گفتم حاج آقا مدتی است خدمتتون نمی‌رسم. البته می‌دونید که ما به اصطلاح پیرمردا رو به خاطر اینکه گرفتاری دارن، کار دارن، خسته میشن، اینا خیلی من دنبال نمی‌کنم، مزاحمشون نمی‌شیم. تشریف میارن رو سر من جا دارن، ولی دنبال نمی‌کنم. ولی ایشون بیشتر تشریف می‌آوردن. گفتم حاج آقا کجا هستین؟ گفتش که دختر من حدود یک سال و نیمه با ما قطع ارتباط کرده، و من بهش اعتراض کردم که شما که میرین جلسه فلانی این همه راجع به پدر مادر سفارش میکنه، آخه چرا گوش نمیکنی؟ من دیگه تصمیم گرفتم نیام اون جلسه رو، چون اونا میام میبینمشون ناراحت میشن. پیرمرد 72 ساله خیلی من ناراحت شدم. بعد اومدم، اتفاقا همین اولین جلسه‌ای که اومدم دم دامادشون تشریف داشتن. گفتم آقا جون چرا قطع ارتباط کردیم با پدر خانمتون؟ گفت من قطع ارتباط نکردم، خود دخترش قطع ارتباط کرد. گفتم دیگه بدتر. کسی که بی احترامی نسبت به پدرش کند، پدر شرطش چیه؟ چه شرطی داره؟ هیچ شرط نداره. پدر مادر هیچ شرط. آقا پدر من کمونیسته، باشه، من میگم کمونیسته، من که میگم یعنی من حرف پیغمبر رو دارم میزنم. کمونیسته پدره، باید پاشم ببوسی. فقط اگر گفت نماز نخون نباید اطاعت کنی، فقط اگر گفت دروغ بگو نباید اطاعت کنی، فقط واجبات محرمات. آقا پدر من شمره بنه، به یکی گفتم بالاتر از اینه پدر شمره دیگه، اما چون پدرته باید پاشو ببوسی. اما اگر گفت تو هم منو کمک کن در کشتن شم، نباید امام حسین نباید کمک کنی، اما شمرم بچهش بچ پدرشه، چی میگین شما؟ بعد به اون خانم دیدمش، بهش گفتم خانم تو مسلمونی، بچه داری، پسر داری، دختر داری، مگه نمیخوای اینا پس فردا مطیع تو باشن؟ چرا نسبت به پدر مادرت اینجوری هستی؟ خیر نمیبینه آقایون. متدین، غیر متدین، مذهبی، غیر مذهبی، روشن فکر، هر که هستی و هر که هستی، اگر پدر مادرت رو از خودت آزرده کنی خیر دنیا و آخرت نمیبینی. به آخرت اعتقاد داری یا نداری؟ چقدر بهت بگم، نه تنها به توی جوون میگم نسبت به پدرت، اگر پدرت پدر داره 100 سالشه، پدرت 80 سالشه، 70 سالشه، باید به پدرش همون جور باشه که تو باید نسبت به پدرت باشی. در مرحله اول پدر و مادر، مرحله یه پله، یه پله هم نمیشه، نصف پله است. پدر زن پدر شوهر و مادر زن و مادر شوهر. چه خبرتونه؟ میدونین چرا بسیاری از توفیقات رو شما مردم، ما مردم نداریم؟ برای این که خوبی های کلیدی را که یکی از مهمترینش احترام به پدران و مادران و ذوی الحقوق و بزرگترا، خوبی های کلیدی را از دست دادیم. و عاق والدین یکی از بدیهای کلیدی است و شامل شفاعت نمیشه. خود قرآن، هیچ مذهب، هیچ دینی به اندازه قرآن کریم راجع به این مسئله نداره. کسی که بین والد و ولدش چیکار کنه؟ اصلاح کنه. آزردگی داری؟ مشکلی گیر کردی؟ نمیدونی با پدرت چجوری صحبت کنی؟ بیا از من بپرس، من بهت میگم. مشکلی پیدا کردی که یک بسیار شده، شاید هم تو این جوان تو این مجلس باشن جوانانی میان میگن آقا من روم نمیشه به پدرم بگم به من پول بده، پدرم اینجوری گفته آزرده خاطر شده، من روم نمیشه، نمیدونم چی جوری برخورد کنم. من بهت میگم چی جوری برخورد کن، نسخه میدم، نسخه رو عمل کن، اگه ضرر کردی من اینجا هستم. اینا کارهای خیلی است که انسان میتواند که یک شاخه رو از شاخه های درخت طوبی داشته باشه. پسران زیادی بودن، من خیلی بهشون علاقه داشتم، به من گفتن که تو کلاس من بودن، تو جلسه من، گفتم پدرم گفته راضی نیست، گفتم حق نداری بیایی مگر اینکه رضایت پدرتو جلب کنی، حق نداری بیایی، قدم از قدم برمیداری پدرت و مادرت راضی نباشن حرام، و اگر رضایت پدر مادرتو جلب کنی همه مشکلاتت حل میشه. از من بشنو، من تجربه دارم، منتها متاسفانه من یه جوری شده که دیگه هیچ کدومشو ندارم، از دست دادم. البته انسان بعد از مرگم میتونه برای پدر مادرش کارهای انجام بده، ولی تا هستم، تا زنده هستم، قدر بدون و سعی کن مشکلاتت رو حل کنی. و من خفف عن مؤثر من دینه او حتى عنه فقط تعلق منه به غصنن. کسی که یه طلبی داره از یه کسی، به مشکل برخورد کرده، خففه یعنی چی؟ یعنی کمش کنه، طرف ورشکسته شده به هر دلیل، اما ناراحته، پشیمونه، بهت 1,000,000 بدهکاره، خففه یعنی کمش کن، بگو 500 تومنشو بده، خدا برکتت بده، 300 تومنشو بده، 700 تومنشو بده. اگر کسی این کارو بکنه، او حتی انه، یا ببینه هیچ نمیتونه بگه ازت گذشتم، فقط تعلق منه به غصن، یه شاخه شجره طوبی را اشغال میکند. و من کفل یتیما فقط تعلق منه به غصن. اینا کاراست که معلومه که مورد نظر خداست. و این شاخه های درخت طوبی ریشش کجا بود؟ ریشش خانه امیرالمومنین بود و رسول خدا، یعنی اینها اسوه و سیره رسول خدا و امیرالمومنین علیهم السلامه که اینها این کارا رو انجام میدن، که حالا شاخش آمده در خانه شما. کسی که کفالت کند یتیمی را فقط تعلق منه به غصن، یه شاخش رو گرفته کمک کن. چه اشکال داره یواشکی بدون این که تبلیغات کنیم به هم دیگه بگیم، هر کدومون اطرافمون داریم افرادی هستن در فامیلامون، در دوستانمون، یه خانواده یتیمی رو پیدا کنیم، یه بچه محصلش و خرجش رو ما قبول کنیم، تبلیغ دینی هم داشته باشیم، در فضای دینی هم قرار بدیم، اینو بیاریم بالا تا بره دانشگاه، تا بره به پول برسه، زندگیش رو ادامه بده. کفالت یتیمی باعث میشه که ما شاخه‌ای از شاخه های طوبی را مالک بشیم. و من نظر فی حسابه فرعا دینا عتیقا قد یأس منه صاحبه فعداه فقط تعلق منه به غصن. از اون طرف شما بدهکار بودی به یک کسی، نداشتی، اونم چیزی نگفته، گذشت گذشت گذشت، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال گذشت، حالا دارا شدی، تونستی. عتیق یعنی قدیم، کسی که بدهکاری قدیمی داشته باشه که صاحبش دیگه مایوس شده، اما تو الان دیگه داری، میتونی بدی. فقط تعلق منه به غصن، یش شاخه درخت طوبی در خانه او، بدهکاری که رفته بدهیشو داده. بابا حالا که دیگه داری برو بده. میگه 10 سال گذشته، باشه گذشته، اگر این کار رو بکنه اون تشویق میشه دفعه دیگه هم بازم به دیگران هم قرض الحسنه بدهد. و من کف سفیها عن ارض مؤمن فقط تعلق منه به غصن. خیلی این جالبه، تو جامعه ما هم کم و بیش هست، یه آدم بی دهانش بی زیپه، بی کنترله، آدم سفیهیست، با زبانش با اعمالش آبروی افراد آبرومند رو میبره. شما یه کاری میکنید، کنترل میکنید، این آدم بی کنترل رو که آبروی افراد محترم و باوقار رو نبره. شما یکی از کسانی هستید که با امیرالمومنین ارتباط برقرار میکنید. کسی که نگه دارد بی عقلی را از بردن آبروی مؤمنی فقط تعلق منه به غصن و من قعد لذکر الله ولنعمائه یشکره فقط تعلق به غصن. هیچ کار نمی کنی، هیچ کار نکن، نشستی تو خونت میگه الحمدلله رب العالمین، پدر خوبی دارم. اینقدر الله اکبر. بعضی از این جوانا، اونایی که با من برخورد کنم، خدایا تو شاهد هستی که در طول این مدت چقدر من نسبت به این مسائل اجتماعی، به خصوص ارتباط تو خانواده، زن و شوهرها، پدرها پسرها، پدرها دخترها، مادرها دخترها، حساس هستم از نظری که چیزی رو که از دین فهمیدم این مسائله. می فرماید که کسی نشسته تو خونش، هیچ برنامه نداره، نشسته الحمدلله، خدایا اگر من پدر نداشتم، پدرم در زمان بچگی مرده بود، از دنیا رفته بود، چیکار میکردم؟ مثل خیلی ها. اگر یک قرونم بر من نگذشته بود که ما الان جوانانی داریم 20 سالشه باید خرجی خونه 6 نفری 8 نفری را بدهد، چیکار میکردی؟ اگر یکی از این 8 نفر 6 نفر یه مرض سرطان صعب العلاج داشتن، دیالیز میشدن دائما هفته یه مرتبه دو مرتبه، چیکار میکردی؟ پدرت سالمه، مادرت سالمه، برادرت سالمه، پدرت پول برات گذاشته، آبرو گذاشته، کاسبی گذاشته، دانشگاه فرستاده، چته؟ بشین شکر کن. کسی که بشینه تو خونش و شکر نعمتها رو کنه، به من نیا بگو پدرم برای من چی کار کرده، نگو ظلم به من کرده زیرا به خواهرم بیشتر پول داده، به اون یکی برادرم بیشتر پول داده. مگه طلبکار بودی؟ البته تو پرانتز میگم پدرها مراقبت کنن، یه کارایی میخوان بکنیم با 4 نفر آدمای وارد مشورت کنیم، اما پدر مادر به تو بدهکار نیستن. اگر کسی بنشیند تو خونه و برای نعمتایی که داره شکر کنه، خدای الحمدلله، ببین چه خبر جامعه دنیا، کجان مردم، کجان جوانا، کجان خانواده ها، کجان بسیاری از افراد. شکر نعمت بکن، شکر نعمت دین، ایمان. پدر مادری بودن که با نونهای حلال و تربیتهای خوب تو رو به اینجا راهنمایی کردن و رسوندن و توفیق پیدا کردی، شکر نعمت کن. دست مادرتو ببوس، دست پدرتو ببوس. فقط تعلق منه به غصنن، یه شاخه رو احراز میکنه. و من آدم مریضم، کسی که عیادت مریضی را بکند، و من شیع فیه جنازتن، کسی که تشییع جنازه ای کند، و من عزا فیه مصابن. خیلی عجیبه، وقتی مریض عیادت کنه، وقتی مرده تشییع جنازه کنه و برود به خانواده ها تعزیت و تسلیت بگوید، و من عزا فیه مصابن، یه مصیبت زده رو تسلیت بگه، تعزیت بگه. از این چیزایی که در جامعه ما متاسفانه خیلی کم شده، بی توفیقی، مال این نونای حرام حلال است که میخوریم، و مال این بی خدایی است که داریم، و مال این دور افتادن است که از امام زمان علیه السلام دور افتادیم، و مال این بیبرکتی هاییست که در زندگیمون پیدا کردیم. کسی که این کارا رو بکنه، فقط تعلق منه به غصنم، یه شاخه از شاخه شجره توبا رو داره. و من بر رفیه والدی او احد هما فی هذا الیوم. اگه یادتون باشه حدیث راجع به ماه شعبان بود، یک روز ماه شعبان، ولی جریان داره برای همیشه. خیلی از اینا همیشگیه، up to date، مال یه فصل خاص نیست، مال هر روز هر شبه. کسی که نیکی کند به پدر مادرش، او احدهما فی هذا الیوم، یا به یکیشون در این روز شعبان، فقط تعلق منه به غصنه. نیکی خیلی دامنش وسیعه، یه تلفن، یه نرمی، یه عذرخواهی، یه شاخه گل، یه هدیه، یه سر زدن، یه بزرگ کردن پدر مادر، یه احترام. جوانا، 2-3 چیز من به شما سفارش میکنم. نماز، نماز، کنترل چش، نیازردن پدر مادر رو. این 2-3 تا رو داشته باشید، سلمان زمانید شما، ابوذر زمان است. نماز، کنترل چش، احترام به پدر مادر. اینا یه چیزاییست که فوق‌العاده است، اینا خوبیای کلیدیه. یعنی شما تمامی مشکلاتتون رو با این دو سه تا چیز میتونید بخرید داشته باشید. اینا تراول چکه، تراول چک ایرانی هم نیست، بین المللیه. هر کجای عالم معنا برید اینا خرج میشه، خورد میشه، چنج میشه. اینا خوبی های کلیدیست، اینا پولای بین المللی خداست. خدا اینا رو قرار داده که شما هر کجا که میری بتونی خرج بکنی، هر کجا که میری بتونی به دست بیاری، استفاده کنی. میگه من به پدرم خیلی احترام میکنم فلان فلان. آخه اینجوری غیر معقول، غیر منطقیه. یک پسری اومده، آیی از پدرش گفته، آیی از مادرش گفته، گفته گفته گفته. البته یه مقدارش هم حق داشته، با اینکه من پدرش ندیدم. شما فکر میکنم من چی نسخه دادم؟ بهش گفتم آقا شما همه اینایی که میگم بنویس، عین جملات منو بنویس. بنویس برو پدرت رو و مادرت رو بعد از یک شام یا یک نهار که سرشون فراغت داره بگو من 20 دقیقه با شما کار دارم. ببرشون توی اتاق، لباس رسمی بپوش، وضو هم بگیر. اولم که وارد شدی دست هر دوشون رو ببوس. بعد بگو پدر من خیلی از شما آزردگی دارم، رفتم با یه نفر مشاوره کردم، نگوام با کی، به من گفته که چاره تو اینه که باید بری زیر چتر پدر مادرت، بلا فایده نداره. ببین نتیجه میده یا نه، ببین منقلب میشه یا نه، ببین جذب تغییر میکنه یا نه، ببین فضا عوض میشه یا نه. عزیز من راه اینه، تجربه، فرمان خدا، دین، آیین، همه چیز به ما همینو میگه. گفتم حتی برای کسانی که اصلا مذهب ندارن، دین ندارن، اونا هم اگه بخوان در کار دنیاشون موفق بشن باید پدر مادرشون رو آزرده نکنن از خودشون. و من بر رفیه والده به پدر مادرش نیکی کنه. من نمیدونم نیکی یعنی چی، هر کسی یه جوری، یه چیزای مشترکی داریم. پدر مادرت رو جلوی دیگران خورد نکن، کوچیک نکن. پدرت با تو مشورت نمیکنه، نکنه. تو رو در جریان کارهای اقتصادیش قرار نمیده، نده. تو رو تحویل نمیگیره، نگیره. اون راه داره، اونو به من بگو بهت بگم چی کار کنی. اما تو وظیفت هیچ وقت عوض نمیشه. آخه این بچه ها یه چهار روز که کلاس آلمانی میرن، مد شده دیگه برای تجارت و رفته اومدن، کلاس آلمانی میرن، زبان یاد میگیرن، کلاس زبان انگلیسی میرن، کامپیوتر میرن، یه چهار دفعه میرن یه جوجه بیزنسمنای رو میبینن، تازه عکس باشون برمیدارن، خیال میکنه که اول تاجر شده دیگه، باباشو قبول نداره. نه، این راه تجارت نیست، خیلی بیشتر از این پولا میشه استفاده کرد. آخه پدر من خیلی دوگماتیسته، خیلی اینا چیزاست که به اصطلاح برای من تعریف میشه. هیچ کار نکنه، تو احترامشو داشته باش و بهش نیکی کن. در پناه پدر باش، در پناه مادر باش، این کارو بکن. فقط تعلق منه به غصن و من کان از خطهما قبل ذلک الیوم. کسی که در قبل از این روز، میگم این مال شعبانه ولی همیشه این حکم جاریست، کسی که قبل از روز شعبان پدر و مادرشو ناراحت کنه، فارضاهما فی ذلک الیوم. اینو یواشی که بهتون میگم، پدرها گوششون رو بگیرن، پسرها و دخترها گوشاشون رو باز کنن. پدر مادرها با کوچکترین تلنگر راضی میشن. این دل دیگه، این دل پدر مادر اینجوری. اون موقعی هم که ازت ناراحته دعات میکنه، اون موقعی هم که نسبت بهت خشم داره، شب که خوابیدی وقتی میاد تو اتاقت، وقتی میبینه بد نفس میکشی دلش میلرزه. چرا نمیفهمی؟ چرا شعور نداری؟ چرا نمیخوای بفهمی؟ اون موقعی هم که خودش بیرونت کرده مثلا از خونه یا از مغازه، همش گوش بزنگه میپرسه، میگه فلانی رو ندیدی کجاست؟ یه خبری ازش برای من بیار، دلش شور میزنه. و کسی که قبل از این روز پدر مادر را ناراحت کند، فارضاهما فی ذلک الیوم، در یک روز شعبان راضیش کنه، ازش عذرخواهی کنه. فارضاهما فی ذلک الیوم، در این روز اینا رو راضی کنه. فقط تعلق به غصن منه، یه شاخه از شاخه های درخت طوبی را اشغال کرده. و کذالک من فعل شیئا من سائر ابواب الخیر فی هذا الیوم فقط تعلق منه به غصن. هر کس
هر کار خیری را انجام بده، هر کار خیر میشه یه شاخه از شجره طوبا که متصل است به تنه امامت، که متصل است به ریشه ولایت امیرالمؤمنین، که ریشه ولایتش در منزل رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قرار داره. پیغمبر اینا رو فرمود، ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سپس حضرت فرمود، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به آن کس که مرا به پیامبری برگزید، کسی که داشته باشد دری از شر و اسیان را در این روز وارد دری از درهای شر و اسیان بشه، فقط تعلق به غصن من اغصان زقوم فهو معدیه الی النار. وقت این شاخه زقوم او رو میبره ته جهنم قرار میده و میاره. این شاخه ها حالت آسانسور داره، هم زقوم هم توبا. اون حرکت میکنه میبره تر جهنم، این حرکت میبره رو سکوهای مخصوص بهش قرار میده. بعد حضرت فرمون، قسم به آن کس که مرا به حق به پیامبری برگزید، حالا میگن فمن قصر فی صلاته المفروزه و ضیعها، کسی که تقصیر کند، کوتاهی کند در نماز واجبش و ضایع کنه نماز، ضایع کنه. حالا این فیلمو تماشا کنن، حالا این سریال تموم بشه، حالا اجازه بدین نخبار بگه، حالا اجازه بدین یه خورده بشه، مادرش میگه پاشو نماز تو بخون دیر شد، ساعت 11:30 یه رو به 12 آخر وقت با دهندره و خمیازه و کسالت و بازور و داره پیلی پیلی میخوره، الله اکبر، این ضایع کردن نمازه. اگر کسی بدون نماز اذان اقامه واجب نیستا، اما کسی که همیشه نماز بی اذان اقامه میگه نماز ضایع کرده، نماز کادوپیچی نکرده. کسی که قرائت چقدر داری تو بازار ویدئویی فعالیت میکنی، ماشاءالله 24 سالته 22 سالته 20 سالته 27 سالته 30 سالته چه خبرته؟ شرع به ما میگوید ضایع کردن نماز باعث بطلان نمازه. یعنی چی؟ یعنی توی تاجر اگر میتونی تا ظهر کار کنی، بعد از ظهر باید بروی قرائت نمازتو درست کنی، نمازتو صحیح بخونی. قرائت نماز که فقط برای مکه و طواف نسا و نماز طواف نسا نیست، هم ازش میترسم. قرائت نماز برای هر روز و شبه. چک کردی نمازتو؟ قرائت نمازتو چک کردی؟ هر چند سالته؟ نماز، قرائت نمازت واجبتر از کلاس زبان آلمانیه، کلاس کامپیوتره، واجبتر از کلاس کنکوره، واجبه. برای اینکه تو تا جوان هستی در دو جلسه یاد میگیری. کسی که نماز واجبشو ضایع کنه، یکی از راه‌های ضایع کردن و عوامل ضایع کردن نماز اینه که قرائتتون غلط باشه، وضو درست نباشه. مسائل واجبی که مبتلا به نمازه آدم بلد نباشه، نه همه ضایع کردن نمازه دیگه. کدوم هنرپیشه کجا از کجا به کجا سفر کرده، اونجا یه عطسه کرده، اون عطسهش باعث شده که نمیتونم چی بشه، همه اینا رو بلدیم، مسائل واجب نمازه بلد نیستیم. کدوم نمیتونم فوتبالیست، حالا اینا حلالشه تازه، کدوم فوتبالیست در کجا از کدوم کشور کجا یه دونه گل زده که خیلی شاهکار آفریده، چند لحظه بیشتر نشده، یه امتیاز برده، بلدیم. تو نمیتونم فیلم‌های خارجی سریال کی چیکار کرده، تمام اینا رو خوب بلدیم. نماز واجب تو بلد نیستی، غسل تو بلد نیستی، وضو تو بلد نیستی. من برخورد میکنم با 35 سال 40 سال از 15 سالی که غسل باطل کرده، اونطور من معمولا سخت نمیگیرم که طرف ناامید نشه، تخفیف میدم که مشتری بشه. چیکار کنم؟ برای اینکه جوان میبینم ناامید بشه اصلش کنار میذاره. ولی شما میدونید اینا رو همه استغفرالله، همه چیزایی که با ر شروع میشه، یکیش روزه خونه، همه کارها رو داریم، همه کارها رو، ولی وقتی به نماز میرسه، به وضو میرسه، به نماز میرسه، به روزه میرسه، به مسائل شرعی میرسه، به نمیدونم جلسه میرسه. اگه پدره، من از پدرام خیلی گله دارم،
حتا ایشون گرفتاره، خیلی کار داره، تو بازار خیلی گرفتاره. کی گفته تو بازار اینقدر گرفتار بشه؟ دینش واجب تر از بازاره. کی گفته همه وقتشو برای خرید و فروش تجارت بذاره؟ دینشو پس کی میخواد بیاموزه؟ پس کی میخواد یاد بگیره تو این اوضاع وانفسا؟ بعدم یهو میگذره تلفن میکنه میگه حاج آقا فهمیدی چی شد؟ یه عروس تحمیلی پیدا کردم، چی کار کنم؟ نتیجهش همینه، وقتی نیومد نرفت، مسائل شرش یاد نگرفت، همش رفت دنبال کاسبی تجارت، نمیدونم اینجوری. ماش اینجوری میشه دیگه، اخلاق، تقوا، طهارت، تعلیمات دینی، مذهب، اطلاعات مذهبی، هیچ. بعد میگه که یه عروس تحمیلی. بله اینجوریه، اینا نتیجه اهمیت ندادنه. و من قصر فی صلاته المفروضه، فمن، کسی که تقصیر کند در نمازهای واجبش و زیاها، نمازاشو ضایع کنه. من توکید میکنم بر خانواده ها، بر پدر مادرها، عوض این که برنامه متن زندگیتون تلویزیون باشه و رادیو و اخبار دلار چنده و موبایلای جدید رو دادن یا ندادن، تو رو خدا تو روز چندم اسمتو نوشتی، ساعت چند نوشتی، پس کی میاد تقویم رو نگاه کنه، بعد از عید میدن یا قبل از عید، تو خونه این حرفا رو صحبت بکنی، رساله رو باز کن، دو تا مسئله برای زن و بچت بگو، یه دونه حدیث بگو، توی منازل برنامه احکام شرعی داشته باشیم. عوضی که بگیم که خب بعد از یک ماشین چند میشه، پژو جدیدی که تولید میکنن 2000 دنده اوتوماتیک نیست، دنده ایه، این چجوری میشه؟ چی میگیم ما؟ کجای دنیا هستیم؟ اینا حرفای خوبشه، حرفای بعدش که صحبت فیلمای چیچی و ویدیوهای چیچی و دیسکتای چیچی و وای وای که چقدر مبتذل و مفتزهه مجالسی که ما داریم، خانوما دارن، آقایون دارن، مختلط دارن، فامیلی دارن، پدر بزرگ و مادر بزرگ دور خودشون، دامادا و عروسا و نمیدونم نواها رو جمع کردن، همش این حرفات. بگو ببینم نمازتو بخون ببینم درست خوندی؟ اگر میتونی قرائتتو درست کنی، درست نکنی، همه نمازات باطل، خدا هم نمیآموزه، خیالت راحت باشه، برای اینکه خدا گفته. مسائل شرعی اولیه وضو، غسل، تیمم، نماز، یه مسائل اولی. مسائل اولیه کسب، بسیار برخورد میکنم بر این جوان ها، میبینم ربا میگیرن، ربا میدن، میگه ای ربا من که ربا نمیگیرم، خب ناچارم برای اینکه کارخونه رو توسعه بدم ربا بدم. به همون اندازه ربا دادن نجسه که ربا گرفتن، به همون اندازه آتش داره که ربا گرفتن. تو خیال میکنی برای توسعه کار خودت ربا میگیری؟ ربا میدی به مردم، پول نزولی میگیری، قرض میکنی، مگه میشه؟ کسی که در نماز واجبش تقصیر کند، کوتاهی، وقت رو عقب انداختن، تقصیره. قرائت رو درست نخوندن، تقصیره. مسائل شرعی رو ندونستن، تقصیره. اگر این کار رو بکنه و ضیعها، فقط تعلق به غصن من، یک شاخه از شاخه های درخت زقوم را گرفته. و من جاءه فی هذا اليوم فقیر، نزدیک عیده، و من جاءه فی هذا اليوم فقیر، کسی که در این روز شعبان، گفتم حدیث راجع به شعبان ولی همیشه است، کسی که در این روز فقیری پیشش بیاد، ضعیف، یشکو الیه ضعسو احاله، شکایت میکنه که من حالم بده، ندارم، گرفتارم، و هو یقدر علی تغییر حاله، و طرفی که مورد شکایت قرار میگیره میتونه که حالش رو عوض کنه، میتونه کمکش کنه، و هو یقدر علی تغییر حاله من غیر ضرر یلحقه، ضررم براش نداره، و لیس هناک من ینوب عن، کس دیگه هم نیست که این کار انجام بده، به تو پناه آورده، آبروش پیش تو ریخته، اسرارش پیش تو فاش کرده، صندوق سرش پیش تو درش باز کرده، و هو یقدر علی تغییر حاله من غیر ضرر یلحقه، ولیس هناک من ینوب عن فیقوم مقامه، کسی نیست که جای این کار انجام بده، فترکه یزیع، ولش کنه، کمکش نکنه، کارش ضایع بشه، و یعتب، ولم عتابش بکنه، ناراحتش بکنه، درستم باش حرف بزنه، ولم یأخذ بیده، دستشو نگیره، فترکه او یزیع و یعتب، ولش کنه او زایع بشه و او به ناراحتی بیفته. ولم یأخذ بیده، دستشو نگیره، فقط تعلق به غصن من، یه شاخه از شاخه های درخت زقوم رو خونه شد. واقعا خانواده ها تو خانواده فکر کردن چی کار کنیم؟ هر کسی در حد خودش شده، آیا به فکر هستیم؟ یا فقط به فکر قروفر خودمون هستیم؟ یعنی طرح داریم، اندیشه داریم، تفکر داریم، تصمیم داریم، اقدامی کردیم، یه قدم برداشتیم، با این همه مشکلاتی که دیگه مشکلات با 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومان حل نمیشه. وقتی یارو میاد قرض بگیره میگه باشه من 20,000 تومان قرض میدم، 10 قسطه، با 20,000 تومان حل میشه مشکل؟ کسی فکر کرده؟ یا فقط باید خودمون زندگی خوب داشته باشیم؟ اگر کسی این کارو بکنه، فقط تعلق به غصن من، با درخت زقوم رفاقت کرده، شاخه ای از شاخه های درخت زقوم را اشغال کرده و مالک شده. کمک کنیم به یواشکی، بیمنت، با شخصیت، نه که لباس های کهنه چروک مروک تو برداری بدی به خانواده محترمی که یا فامیلته، اونم جرأت نکنه چیزی بگه. محترمانه کمک کن. این کاری که ما در ماه رمضان انجام دادیم که الحمدلله هنوز ادامه داره، از یه چند نفری خیلی من لذت بردم از کارشون. لباسا رو همه رو دادن اتوشویی، اتو کرده، شسته، روشکاوه انداخته، مرتب در یک چمدون یا در یک پارچه بسیار مرتب پیچیده، محترمانه آورده، ما بردیم برای فقرا و هنوزم میگم ادامه داره. حالا نزدیک عیده، خیلی از خانواده ها با سیلی صورتشون رو سرخ کردن، خیلی از عروس دامادا بسیار مشکل دارن، خیلی از بچه هایی که در دوره عقد عروسی هستن نمیتونن به خانه برن، این گرونی خونه ها، این پولای پیش، این اجاره های سنگین، همه در جریان هستید. وقت من روم اون ور کنم بگم ندیدم، نفهمیدم، میشه؟ اون وقت این زندگی برکت داره؟ قدرت دارم بر یه مقدار از پول پیش قسطش کمک بکنم، کمک نکنم، بعد یه مرتبه بچه من یه قده اینجا در بیاره، 5 میلیون خرج کنم که قده در بیاد؟ اینجوری میشه دیگه. اینا نتیجه همونه. ماشینمو بذارم به یه جایی، یه تصادف بکنه 10 میلیون ماشینم افت قیمت پیدا کنه، همینجوری میشه. اینا نتایج کارهای ماست آقایون. یه خورده رحم داشته باشین. پس من با کی صحبت بکنم؟ من که نمیتونم اونایی که الان تو کاباره ها نشستن مجالس مختلف میزنن و میرخصن و مینوشن و مست میکنن با اونا صحبت کنم. من باید با شما صحبت کنم. چرا اینقدر تجملات زندگیتون رو زیاد میکنید و به فقرا نمیرسین؟ چرا الان شب عیده به فکر نیستی؟ چرا دستگیری نمیکنی؟ چرا شاگرد در مغازت خون میخوره ازش نمیپرسی چته؟ شاگرد در مغازه خودته. چرا خواهرزادت داره خون از دلش میگذره ازش نمیپرسی؟ چرا این جوونی که داره ازدواج میکنه برای 100,000 تومان معطله که یه مجلس کوچیک بگیره دستشو نمیگیری؟ چرا بیا به روش میکنی؟ اینا چیزاییست که اون وقت مشکل پیدا میکنیم، یه مرتبه 50 میلیونمون میره، 100 میلیونمون میره، استراب پیدا میکنیم، ناراحتی پیدا میکنیم، با قرص میخوابیم بازم خوابمون نمیبره. اینا نتیجه رحم نکردن به ضعفاست، به فقراست، رد کردن دارم میسوزم. یادم نمیره، شاید من اینو یکی دو بار در منبر گفتم، در حدود 20 سال پیش به یه نفری، برای یه نفری خودم گفتم، گفتم فلانی فلانی داره خونه میخره، خیلی آدم محترم، یه معلمه، نمیدونم چی بود، معلم بود، کارمند بود، چی بود، آدم محترمی هم بود، قرض میخواد از تو. گفت فلانی میدونی که من منتظر یه نوزاد هستم، دارم میسوزم خودم تو آتش. گفتم ببخش. چند روز دیگه به من خبر دادن یه مالشو گرفتن، اون موقع 300 میلیون. اینجوری میشه. روایت داره اگر با تو و رغبت در راه خدا دادی دادی، اگر ندادی خدا فرشتگانشو میفرسته دمار از روزگارت در میارن. یه خدا رحم کنیم بابا، هی داریم زیاد میکنیم، هی آینده بچه ها، همین بچه های فاتحه برات نمیخونن، اما اگر شب عید اگه دستی عروس و داماد رو گرفتی، گفته خب تا چه مشکل داری؟ 2 سال عقد کردی خانمتو نبردی، تو چه مشکل داری که منزل پیدا نکردی؟ چجوری من میتونم مشکل تو به کسی هم نگی، داردار نکنی، بلنگو بر نداری، تابلو نصب نکنی، آبرو به حیثیتشو نبری؟ اگر این کارا رو کردی در شب عید، یه جوانو خوشحال کردی، اون دعای اون جوان برای آینده بچهات و خودت و آخرتت هست. نه خیال کنی فقط هی مبل عوض کنیم، هی لوستر عوض کنیم، هی چراغ عوض کنیم، هی دکور عوض کنیم، هی هر سال رنگ بزنیم، هی گچبری ها رو عوض کنیم، مدلش عوض شده، هی ماشین عوض کنیم، اما یه دخون بخورن در کنار ما. بعد هی میگیم که چرا انقدر ما چشم میخوره زندگیمون؟ خب همین هست که چشم میخوره. یه خود رحم کن. امام سجاد علیه السلام فرمود من گرفتاری ها و بلا رو با صدقه میخرم. صدقه هم این نیست که 10 تومانی بدی به یه رهگذر گدای حرفه‌ای که هیچ احتیاج نداره. صدقه اینه یه خانواده آبرومند رو الان شب عیده من نمیدونم باید چی کار کنیم. همه تون بلدین، همه تون میدونین، رومون اون بر نکنیم بگیم نفهمیدیم. هممون تو فامیلامون داریم، هممون تو همسایه هامون داریم، هممون تو دوستانمون داریم، هممون در کنارمون داریم. نداری نمیشناسی بیا من بهت میگم. کسی که خودش رو به غفلت بزنه و ناآگاهی بزنه، خب اینجوری میشه دیگه. اون وقت پولای بی برکت ما بی برکت میاد، بی برکت هم یه جورایی میشه دیگه. نمیتونستیم 1,000,000 داشتم کمک کنم، یا از وجوه خودم از مال خدا یا تبرع کمک کنم، نکردم، 100,000,000 میره نوچه جانمون. بی برکتی ها کاش که ضرر مالی باشه، ضررهای جانی، ناراحتی ها، سکته ها، قده ها، نمیدونم سرطان ها اینا. آخه چجوری اینا رو میتونیم در مقابل حساب خدا جواب بدیم؟ من همینجا عرایزم رو به پایان میبرم. خیلی متأثرم از بسیاری از متدینین که خدا برای امتحان دستشون رو باز کرد، برای امتحان دستشون رو باز کرد. آپارتمان ها و خونه های خالی داره، برادر زادش، خواهر زادش، نوه عموش، نوه خواهرش، نمیدونم کی کی، به عنوان موقت میخواد یه سال بشه. نه بیشینن ممکنه پا نشن، من نمیدونم، خالی بمونه بهتره. این درسته که ما دستگیری نکنیم؟ من فرش نمیدونم 50 تومنی رو تبدیل کنم به 200 تومنی هر سال عید، به خاطر اینکه میخواد دوتا مهمون بیاد فقط برای اینکه افتخار کنم و پوز بدم. اون وقت این فامیل من، دوست من، شاگرد من، نمیدونم استاد من، شریک من، هر چی خون بخوره. آخه این درسته در زندگی ماها؟ رحم کنیم آقایون به خودمون و به بچه‌هامون و به فرزندانمون. خانوما به بچه‌های خودتون رحم کنید، اینقدر تجملات زیاد نکنید. هی تجملات زیاد میکنین، هی چشمم چشمی میکنین، هی مدل های جدید میاد چشمم چشمی میکنیم. اون وقت در کنارمون کسانی هستن، این کارگری که میاد تو خونت کار میکنه، رفتی خونش یه دفعه ببینه چه خبره، چه جوری کار میکنه. اگه احتیاج مبرم نداشته باشه از ته جاده کجا پا نمیشه بیاد توی کجا کمکت کنه؟ احتیاج داره که میاد کمک میکنه. یه دفعه رفتی بهش سر بزنی، یه دفعه بچه‌هاشو خاصی قیافه بچه‌هاشو ببینی، یه دفعه دختر پسرشو دیدی، یه سری زدی به منزلش، یه عیادتی ازش کردی. نکنه آدم آبرومندی جلوی تو چیزی نمیگه. همه اینجوری نیستن که اهل سوال باشن ولو محتاج باشن. برسیم خانواده های طرح و برنامه داشته باشن، بشینن همشون با هم دیگه. خب به کیا میتونیم کمک کنیم در این شب؟ چه نوع کمکی میتونیم بکنیم؟ آبرومند یه کاری میخوای بکنی زودتر، یه کاری بکن که تو در سر سفره شب عید یا مسافرت میری یا تهران هستی یا اونور اینور هستی، نمیدونم بهترین هتل رو تو مشهد میگیری، تو شمال میگیری، تو بندر عباس میری، شیراز میری، اصفهان میری، هر کجا میری، تهران هستی، اونم بتونه یه شب عیدی داشته باشه در سطح خودش. این عرضیست که من دارم. یه کاری بکنید، هر خانواده یه کاری بکنن، یه کمکی به یه عده افرادی داشته باشین، با هم چند بشین، جمع بشین، چند تا یه حرکتی انجام بدید، هر جوری میخوای، هر کجا رو میشناسی. میگم شما خودتون کمک بکن. اینا چیزاییست که ما را با شجره طوبا آشنا میکنه و از شجره زقوم دور میکنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدای ما را عاق والدین از دنیا نبر، خدای ما را ستمگر از دنیا نبر،
خدایا ما را با بخل از دنیا نبر، خدایا ما را سخاوتمند بگردان، خدایا به ما نعمتهایی که دادی دست نیت خرج کردن، دل خرج کردنش هم مرحمت بفرما، به ما روزی حلال بده، در راه حلال اونها رو خرج کنیم، خدای ما رو دنبال روی شجره طوبای امیرالمؤمنین قرار بده، فرزندان ما فرزندان صالح قرار بده، ما رو به مسائل آشدینیمون آشنا بفرما، روزمون رو از روز قبل بهتر قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وكان آخر اللحظات عمره مغشيا عليه لكثرة ما لاقاه من الجراحات. اینقدر زخم بر بدن امام حسین وارد شده بود، هی از هوش می رفت دوباره به هوش می اومد، اینقدر خون از جراحات رفته بود مرتب به حال غشوه می آمد. زینب آمد بالای سرش، فالحت علیه زینب بالخطاب، خیلی صداش کرد، و کسر من حل بکا، خیلی گریه کرد، الی ان افاق، تا اینکه حضرت یه ذره به حال آمد اما نمیتونه صحبت کنه، فرحقها به طرفه شریف و اشار الیها به یده، بعد اشاره کرد به زینب، با چشمش اشاره کرد، با دستش اشاره کرد که خواهر جلو بیا. این کارو که کرد که نمیتونست حرف بزنه، فغشی علیها، زینبم از شدت تأثر غش کرد، موقعی که به حال آمد گفت اخی به حق جدی رسول الله الا ما کلمتنی، تو رو به حق جدم پیغمبر یک کلمه با من صحبت کن، صدا نیامد، و به حق امیر المؤمنین الا ما خاطبتنی، به حق علی یه جمله به من بگو، دل خواهر رو خوش کن، یا حشاش مهجتی، تو داری جان منو میگیری حسین، به حق امی فاطمه الزهرا الا ما جاوبتنی، به حق مادرم یه جواب به من بده برادر، یا ضیاء عینی کلمنی، ای نور چشمم حق با من سخن بگو، یا شقیق روحی جاوبنی، ای پاره تنم به من جواب بده. از این همه قسمهای حسین، فانتبه الحسین من قولها، حضرت باز به حال آمد و قال یا اختا، خواهر، اما خیلی صدا ضعیف بود، لابد باید زینب گوششو به دم دهان حسین ابن علی می برد، گفت یا اختا هازا یوم التناد، امروز روز خوشحالیه، هازا یوم الذی وعدنی بهی جدی رسول الله، امروز وعدگاه پیغمبره، و هو الی مشتاق، پیغمبر مشتاق دیدار حسین است، اینو گفت و ثم اغمی علی، سپس داد بال غشوه رفت، فعند ذالک جلست خلفه، زینب نشست پشت حسین، و اجلست و حاضنت و او رو به سینه چسبانید، فلتفت الحسین، امام حسین متوجه شد، فرمود اخی زینب کسرت قلبی، زینب دل منو شکستی، چی کار داری میکنی، و زدتنی کربن فوق کربی، گرفتاری منو زیاد کنی، سب الله علیک، تو رو به خدا قسم میدم خواهر، دیگه ساکت باش، دیگه ناله نکن، دیگه گریه نکن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای رفع همه گرفتاری ها مخصوصا فرج امام عصر علیه السلام، شفای بیماران، آمرزش گناهان، توفیق عبادت و بندگی، پنج مرتبه آیه کریمه رو قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.